بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و لعن الدائم علا اعدائهم اجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، اسامی شهدایی رو که امشب توفیق دارم و سعادت دارم نام مبارکشون رو ببرم و جلسه و خودمون و حوائجمون و احتیاجاتمون رو می سپاریم به این ذوات مقدسه در عالم برزخ، و چون اصحاب با وفای ابا عبدالله الحسین هستن، در روز احتیاج ما و در ایام احتیاج ما این توجه و این عرض ارادت رو به ما برخواهند گردان. اینها از آقاشون یاد گرفتن. اگر مسلم بر فراز بام در کوفه گفت السلام علیک یا ابا عبدالله، این سلام بی جواب نموند و در آخرین لحظه زمانی که به نیزه تکیه داده بود، فنادا یا مسلم ابن اخی، جناب مسلم رو مورد خطاب قرار داد. این یعنی که هر کسی که متصل به کربلاست وفاداری رو بلده. یعنی و ما هم جلسه شبمون رو به این ذوات مقدسه می سپاریم. جناب سیف ابن مالک عبدی، شبیب ابن جراد کلابی وحیدی، شبیب ابن عبدالله نهشلی، شریک ابن اعور سلمی، شوزب ابن عبدالله همدانی، زرقامت ابن مالک تقلبی، عائز ابن مجمع مزهجی، عابس ابن ابی شبیب شاکری، عامر ابن مسلم ابن حسان عبدی بصری، عبدالله و عبیدالله ابن یزید ابن سبیت، دو برادر فرزندان جناب یزید ابن سبیت عبد قیسی، عبدالرحمن ابن عبدالله ابن شداد ارهبی، عبدالرحمن ابن عروه قفاری، عبدالله ابن عروه قفاری، مسعود ابن حجاج تیمی، عبدالرحمن ابن مسعود ابن حجاج تیمی و فرزند بزرگوارش. به پیشگاه مقدسشون صلوات. قبل از اینکه روند بحث رو ادامه بدم، یه نکته رو دیشب گفتم و من بسیار شادمان از این مطلب هستم که عده زیادی تحت تأثیر این جمله قرار گرفتن که تو که دیشب به ما گفتی امام صادق و پیغمبر فرمودن اگر کسی نماز شب نخونه از ما نیست و نماز شب علامت شیعه است، و هر کسی هم که نماز شب رو خفیف بشموره، سبک بشموره، با ول کن میریم یه کار دیگه انجام میدیم. پیغمبر فرمودن کسی که نماز شب رو هم خفیف بشمارد از ما نیست. این تأثیر گذاشت. من خوشحال از این مطلب هستم که ظرفهای آماده این مثل شما عزیزان کلمات درربار اهل بیت درش تأثیر میذاره. من فقط وسیله انتقال هستم. محاسن کلام اهل بیت رو میگم و مردم اونا رو به گوش جان میخرن. گفتن آقا مثلا شاید شرایطی باشه که ما نتوانیم نماز شب بخونیم، قصهش رو برای ما حل بکنید. از امام صادق علیه السلام همین سؤال کرد، گوه اگر من نتونم، همه یه سوال در اینه، مثلا ممکن است برخی از عزیزان بگن آقا ما چون صبح باید زود از خواب بلند بشیم و شب مثلا اگه بخوایم بخشیشو به نماز شب اختصاص بدیم، مثلا روز از کار میفتیم و شاید نتونیم اونجوری که شایسته و بایسته است سلام به دنبال کار خودمون بریم. از امام صادق هم همین سوالو کرد، گفت آقای همچین مطلبیه، من چه کار کنم اگه نتونم 11 رکعت نماز شب رو در وقتش بخونم؟ فرمود فردا در روز قضا کن. هنها امر مستحبی که قضا بکن بکنم، این امر مستحبی قضا نداره، ولی اینقدر این امر مهمه که امام صادق فرمود فردا روزش 11 رکعت رو قضا کن. و عرض کرد آقا اگر نشه 11 رکعت رو در روز قضا بکنم، گفت فرمود که 3 رکعت، 2 رکعت شب و 1 رکعت وتر رو در شب بخوان. و اگر این 3 رکعت نشه، فرمود این 3 رکعت رو قضا کن. و اگر این 3 رکعت رو نتونم قضا بکنم در روز چیکار بکنم؟ حضرت فرمود نماز مغرب و عشا را به جماعت بخوان و بعدش این آیات شریفه آمن رسول رو بخوان. اینجا هم ثواب نماز شب میدم. میدونید چرا انقدر عمل رو گسترده بیان میکنه؟ میدونید چرا این کار میکنه امام صادق؟ برای اینکه اولا نماز شب اهمیت داره، هیچ عملی نیستش مگر اینکه در قرآن یا در سنت ثوابش بیان شده باشه. مثلا میگن زیارت امام حسین بری به ازای هر قدم 90 مثلا فرض کنید حج بهت میدن، به ازای هر قطره اشکی که میریزی چه بهت میدن، نماز واجب تو میخونی چیکار میکنی، نماز مثلا هر عملی که نگاه بکنی ثوابش معلوم است الا نماز شب. تنها عملی که تمام منابع دینی رو زیر و رو بکنی ثوابش رو بیان نکنه نماز شب. امام صادق میخواد اینقدر کریمه، میخواد مردم از این فیض محروم نشه. یا نمیتونی 11 رکعت شب بخونی 11 رکعت روز بخونی، روز نمیتونی بخونی 3 رکعت شو شب بخون. حالا شب حتما نباید بخوابی، مثلا فرض بفرمایید ساعت 3-4 نصف شب بلند شی، ساعت 12 شب که بخوای بخواب. حالا از چه وقتی که فوتبال ها که شروع میشه مثلا بعدش بخون. 3 رکعت خیلی وقت نمیگیری که بخون و بخواب. نه آقا من اداری هستم باید بسنم. خب عزیزم ساعت 12 که بخوای بخوب 11 آنیمش بخوب سرک. اگه نشد شب، فرداش همین سرکت رو قضا کن. اگه نشد قضا، فرمود نماز مغرب و عشا رو به جماعت بخوان، آمن رسول بخون، اون دعای آخر سوره مبارکه بقره، ثواب نماز شب میدن. خب این اهتمام یک جهتش این است که از ثواب محروم نشی، یه جهتش هم اینه. حالا بگم دیگه کلام یه جور رو کلام. البته پارسال فکر میکنم در شبهای همین دهه در دانشگاه که بودیم بحثشو مطرح کردم، حالا میگم اینو. پیغمبر به ما فرمودن عالم برزخ جایی که از زمانی که از دار دنیا برین درش مستقر هستین تا جناب اسرافیل در سور بدمد که همه اونهایی که در دنیا هستن بیان، و بار دوم بدمد که همه برین به عالم قیامت، اینجا چند سال طول میکشه معلوم نیست. ما تو دنیا 70 سال 80 سال 100 سال 120 سال هست، شما 200 سال. روزیتی که من نمیخوام بدم سنگیدیتم به عهده من نی، به گرده زمینه، خدا هم روزیتو میده 200 سال عمر کنه. اما اونجا چقدر معلومه؟ 1000 سال، 2000 سال، 3000 سال، 4000 سال. از حضرت آدم علیه السلام که اولین انسان روی زمین است هنوز در عالم برزخه. چند هزار سال گذشته بر اساس روایتی که از امام صادقه، مثلا تا زمان امام که حساب بکنیم الان هم 1000 سال، شاید مثلا 13-14 هزار سال گذشته باشه که ایشون هنوز تو عالم برزخ. حالا ما چند سال معلوم است. پیغمبر می‌فرمایند که عالم برزخ در هر شبانه روز یه سخنرانی داره، 5 تا جمله داره. یه جملهش به مردم عالم میگه به این که انا بیت و ظلمم، من خانه تاریکی هستم. ظلمت تاریکی محض یعنی چشم چشم رو نمیبینه. فهملو الی السراج، آقا یه روشنی با خودتون بیاری. یعنی وقتی میخوایم بریم عالم برزخ یه روشنی با خودمون ببریم. اختراع ادیسون اونجا به درد نمیخوره، چون اختراع ادیسون در عالم ماده و فیزیک ما ورود پیدا میکنیم به عالم متافیزیک، پس چراغ فایده ای نداره. وقت اونجا مثل اینجا نیستش که مثلا فرض بفهمید که حالا قدیما خیلی مردم این رفتار رو داشتن، همسایه‌ها به هم دیگه کمک میکردن، مثلا شب میرفت در خونه همسایه میگه آقا دو تا پیاز داری به ما بدین، مثلا دو تا پیاز بهش میده. اونجا اینجوری نیستش که تو مثلا بری در خونه بغلی بزنی آقا یه رشته از این برقت به ما بده، نیست، همچه خبری نیست. منافقین به اهل ایمان میگن آقا برگردی که ما از نور شما استفاده کنیم، یعنی بر شما حرامه، نمیتونید از نور ما استفاده بکنید. بنابراین پیغمبر فرمود اونجا داره میگه آقا اونجا خانه تاریکیه، یک، از نور کسی هم نمیشه استفاده کرد، دو، هیچ سوپرمارکتی هم نیست بری چراغ چیزی بخری، سه، چهار، طبیعت انسان تاریکی فراریه، انسان طبعا بر اساس طبیعتش از تاریکی متنفره. الان همین الان خدای نکرده، الان نه، بعد از جلسه اگه چراغ رو خاموش بکنم برقا بره بلافاصله موبایل رو روشن میکنی. چرا روشن میکنی؟ چون طبیعت تو از تاریکی متنفره. خواه امام صادق پیغمبر ما میفرماد که اونجا میگه بابام خودش داره میگه من اینجا عالم تاریکی هستم، چشم چشمو نمیبینه. فهملو الی السراج، با خود تو چراغ بیاری. یه کسی اونجا بود تو جلسه خدمت پیغمبر از که قیده یا رسول الله مسراج، چراغ چیه؟ چی با خودمون بفریم؟ قاد رسول الله صلات اللیل، نماز شب چراغ برزخه دیگه، خود دانی. من هم راه کار بهت نشون دادم که صبح خواب نمونی، هم بهت گفتم برادر خواب بمونی چقدره، 70 سال 80 سال 90 سال، ولی اونجا تاریکه، 1000 سال 2000 سال 3000 سال. حواسو رو جمع بکنیم که چی و با چی عوض میکنیم. همینه که میگن دینداری خود سخته، یه قدری حواسمونو باید نسبت به این مسئله جمع بکنیم. بحث من رسید به این مطلب. پس ببینید ما مراحلی رو گفتیم دیگه، دیگه نهایتش این است که اگر عرض بزرگ تو که اون مطلب رو نتونستیم بگیم، نماز مغرب شب به جماعت و بعد آمن رسول، که حداقل یک شعله روشنایی با خودمون برده باشیم. خوش با حال اونایی که نماز شبشون نماز شب حضرت رضا علیه السلامه. آقای ما چجور نماز بخون؟ 4 رکعت اول نمازش نماز جعفر طیاره. خونی نماز جعفر طیار؟ 4 رکعت نماز اولش نماز جعفر طیاره. در تمام عمرش تکرار کرده. حال ما که اونو نمیتونیم بخونیم اصلا. اصلا، ولی در طول سال یه کار بکنیم که یه شب نماز مثل نماز امام رضا بخونیم، یه شب، بقیه شا همین مثلا 11 رکعت و مثلا 3 رکعت و اینها. امیدوارم که انشاءالله خداوند علی اعلا به حق صاحب امشب در مجالس اهل بیت که جناب عبدالله ابن حسن هستن این توفیق رو به همه ما عنایت بفرماید. بحث ما رسید به اهمیت دین. حدیثی رو از رسول، از حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام خواندم. امیر فرمودن آقا من 2 چیز رو نمیتونم تحمل کنم، من اگر بخوام یار کشی بکنم این دو تا خصلت حتما باید باشه ولو بقیه فضائل نباشه، بقیه مثبتات نباشه، اما این دو تا حتما باید باشه. من فقدان دین و فقدان عقل رو تحمل نمی کنم. آنگاه عرض کردم عاقل خصوصیاتی داره، حدیث جنود عقل و جهل، اونجا رجوع بکنه خصوصیات عقل. و دیندار هم خصوصیاتی داره که در همین جلسات بهش اشاره خواهیم کرد. دین قانون الهی است که دو تا کار برای بنده و شما میکنه. یک، راه ثواب و صلاح رو به ما نشون میده. دین به بنده و شما بینش میده، جهان بینی میده، تفکر میده. میگه نه آقای صاحب، تفکر دینیه، این کار رو دین انجام میده. دومین کاری رو که میکنه، انگیزه برای پیمودن راه ثواب و صلاحه. خود دین هم جهان بینی میده، هم انگیزه میده. این کار رو دین انجام میده. خب باید دین رو حفظ کرد از موانعش. اولین مانع و مهمترین مانعی که دین رو خراب میکنه نفس انسانه. لذا انسان باید جوری زندگی بکنه بر نفسش مسلط بشه. حدیث رو توجه بفرمایید. حضرت امیر علیه السلام فرمودن لا ترخص لنفسك في متاوعة الهوى و ایثار لذات دنیا. به نفس خودت اجازه نده از هر خواسته‌ای و از هر لذتی بهره ببره، محدودش کن. انسان به طور نامحدود به دنبال لذائز هست و خواستهاش هم نامحدوده. اون چیزی که ما را به دنبال این خواسته های نامحدود و این لذت های نامحدود میکشاند نفس ماست. حضرت امیرالمؤمنین بیان مبارکشون است که آقا اجازه نده نفست به دنبال هر خواسته ای بره، اجازه نده دنبال هر لذت جویی بره، محدودش کن. زندگی رو بر اساس خواسته ها بنا نکن، زندگی رو بر اساس نیازت بنا کن. آقا تو امروز 3 تا نون میخوای، خب چرا بیدی 10 تا نون میگیری؟ یا فردا رو نمیدونیم چی میشه، فردا مگه قرار چی بشه؟ ممکنه قحطی بشه. حالا ممکنه خب خودت نباشی، حالا قحطی نشه ولی تو نباشی، خب 7 نون اضافه گرفتی عزیزم، اینو بری جوابشو بدی. حالا من یه حرفی بزنم تو هم بهت بر میخوره، منم نمیخوام شما رو مکدر بکنم ولی میخوام شما رو به واقعیت نزدیک بکنم رفیقم. تو زندگی همه حالا یا اکثرا هست یک ویترینی دارن که ظرفای خاص رو میذارن اونجا، بهش میگی چی شما؟ بله بوفه بهش میگی. بعد میگه که این مال چیه؟ میگه مال مهمونه. حال مهمون کی میاد؟ هیچ وقت. پس نگه داشتن اون چیه؟ وقت دیدم که مهمون اومده اونا بیرون نیمده، همین ظرفای پلاست، چرا خودمون رو معطل میکنیم عزیزم؟ چرا خودمون رو معطل میکنیم؟ این گام خوشت اومد، گام دوم جرأت نمیکنم بگم، بگیم نمیگم بهت، ولی سخته. اون بر اساس خواسته است نه بر اساس نیاز. گذاشتی بر روز مبادا. روز مبادا کیه؟ آخ چقدر آدمایی که پختن خوشگل حرف میزنن. مجبورم بگم، حالا از بحثم میمونم، چیکار کنم؟ ابوذر این حدیث رو از پیغمبر شنیده بود که اگه به مهمان اکرام کنی خدا رو اکرام کردی. مهمونی که میاد خونه ازش پذیرایی کنی با جون و دل، خدا رو اکرام کردی. به چند نفر اومدن سراغش گفتن چی مثلا فرض کنید، خب برید یکی از شتورایی که دارم نهرش کنید، اونو گوشتشو مثلا بزنید و بخور. به خود یکی از این مهمونا گفت برید کار بکنه. مهمون رفت لاغرترین شتوری رو که مربوطه به ابوذر بود نهر کرد. وقتی آوردن که مثلا این گوشتشو جدا بکنه، گفت مگه شتور بهتر از این نبود؟ گفت چرا، یه دو سه تا شتور چاق هم بود. گفت چرا اونو برنداشتی؟ گفت اونو گذاشتم برای روز مبادات. گفت عجب، روز مبادای من کیه؟ گفت تو بگو کیه. گفت وقتی خدا از من سوال میکنه و من دستم خالیه. اما وقتی به تو میگم روز مبادا کیه، میگی من نمیدونم، شاید فردا یه حالت دیگه بشه. ابوذر روز مبادا رو زمانی میدونه که باید جواب خدا بده، خودشو برای اون روز آماده میکنه. این تفکر دینیه. هر دو راجع به روز مبادا حرف میزنن، اما ابوذر میگه روز مبادا روزیست که خدا از من سوال میکنه و من برای اون چه کار کردم. و من و تو میگیم روز مبادا فرداست. من اگه امروز پولم رو قرض بدم، فردا با این سرعتی که داره در جریانات اقتصادی پیش میریم، معلومه فردا چند درصد تو سر پول من میخوره. حالا اگه من بخوام، دختر 9 سالشه، بخوام دخترم و شوهر، بابا 9 سالشه، فردا که کسی دختر شوهر نمیدیگه، چی کار داری میکنی؟ اما نبیگی تا من بخوام اون رو شوهر بدم، شاید من دستم از دنیا کوتاه باشه و من باید جواب خدا رو بدم. خدا میگه تو چرا با این پول گره باز نکردی؟ چون منو قبول نداشتی. برگردیم. لذا حضرت امین علیه السلام میفرمه آقا نفست رو اجازه نده در این که دنبال هر لذتی باشد، به دنبال هر خواسته‌ای باشد، که اگر اینطور شد فیفسد دینک، دید تو خراب میشه. ولا یصلح، و دیگر درست نمیشه. پس اولی کاری که باید بکنیم برای مسئله دین این است که به نفس مسلط بشیم. چون اگه نفس از دست در بره که در رفته، دین رو خراب میکنه. یک خراب شد دیگه درست نمیشه. بیعته نداری که عوض کنی. عمر سعد هم میخواست دیشو درست بکنه، نشد، وقت نشد. چرا ما فکر میکنیم فقط اون وقت بدانم کرد؟ خیلی ها میخواستن که درست بکنن، نشد، وقت نشد. زبیر خودش رو از جنگ کشید کنار که بره اصلاح کنه، کشته شد. فرصت نشد برادر، دیده شب خراب شد. امروز هم از ملائینه، هزار سال که از ملائینه. پس همیشه فرصت وجود نداره تسلط به نفس، چون نفس دشمن درونیه. ما خیلی دشمن داریم، یکی ابلیس شیطان الجن، یکی شیاطین الانس رفیق ناباب، یکی دنیا. خدا شاهده هیچ روحانی جرأت نمی کنه در محافل مذهبی راجع به دنیا و مذمت دنیا صحبت بکنه، میریزن سرش. من به حمد الله و منت صحبت کردم، اما کسی باور نمیکنه. نه بسرا. ولی از همه اینها خطرناکتر نفسه، چون دشمن درونیه. یه دوست روایت بخونم در رابطه با نفس. قال رسول الله اعدا عدوک نفسک، سرسخت ترین دشمن تو نفس توه. التی بین جنبک، اون نفسی که درون توه. این یک حدیث. حدیث دو، قال علی علیه السلام نفسک اقرب اعدائک، نفس تو نزدیک ترین دشمن توه. من چهار تا دشمن معرفی کردم، یکیشم نفسه، بعد میگن این همه نزدیکتره. چند تا مطلب به دست میاد. یک، اگر نفس اصلاح نشود دشمنه. دو، وقتی دشمن شد سرسخت ترین دشمنه. یعنی چی؟ شما هر دشمن بیرونی داشته باشید، این رو سیاست مدارا میگن، پول بهش بدی رفیقت میشه. در دنیا میگن که ما منافعمون باید ببینیم چی اقتضا میکنه. اگه منافعش رو اقتضا بکنه میسازن با هم دیگه، نه دشمنی بکنه، همه چی دنبال منافع. ولی نفس سرسخته، تحت هیچ شرایطی اصلاح در واقع رفیق نمیشه، تحت هیچ شرایطی. این دو. سه، دشمن نزدیکه. چهار، نزدیکیش اینست که بیرونه، درونیه، داخله. اگه اصلاح نشه میریزه به هم. چی کار میکنه؟ از وجود نازنین حضرت صادق علیه السلام لا حجاب ازلم و اوحش بین العبد و بین الله من النفس. مانعی یک، ازلم تاریکتر، دو، اوحش ترسناکتر بین خدا و بندگان نیست مانند نفس. نفس مانع ایست خطرناک، انقدر که خداوند علی اعلی که در قرآن کریم می فرماید نحن اقرب الیه من حبل الورید، من به اینها از رگ گردنشون نزدیکترم، ما یک لحظه هم این نزدیکی رو احساس نکردیم. چرا ما خدا رو احساس نمی کنیم؟ چون بین ما و خدا نفس ما مانعه. این مانع بودن باعث میشه که ما نتوانیم در مسیر دین باشیم. یه حدیث رو برات بخونم. قوغاس در نه کلمه دخل علی رسول الله رجل اسمه مجاشع، یا آقای آمد خدمت پیغمبر اسمش مجاشع. 1400 و چند سال قبل این سؤال، یعنی طرف انشتنیه برای خودش. این آقای مجاشع کسیه؟ سوالات عجیب. فقال یا رسول الله، به پیغمبر عرض میکنه کیفت طریق الی معرفت الحق، راه خداشناسی چیه؟ قال معرفت النفس، شناخت نفس. یک، کیفت طریق الی موافقت الحق، راه سازگاری با حق، حق یعنی خدا. این که آدم سازگار با خدا بشه چیه؟ فقال مخالفت النفس، این که با نفسش ناسازگار بشه. سه، فکیفت طریق الی رضا الحق، راهی که رضایت خدا رو به دست بیاریم چیه؟ فقال سخط النفس، ناخشنود کردن نفس، نفس رو از خودت برنجون. دشمن کسی از خودش برنجونه کار بدی نکرده، اونم دشمنی که تحت هیچ شرایطی با شما رفیق نمیشه، باید مهارش کرد. فکیفت طریق الی وصل الحق، سوال کرد آقا راه رسیدن به خدا چیه؟ فقال هجرت النفس، فرمود نفس تو ترک کن. سوال پنجمش این بود فکیفت طریق الی طاعت الحق، آقا چیکار کنیم که از خدا اطاعت بکنیم؟ قال اسیان و نفس، فرمود از نفست نافرمانی کن. عرض کرد فکیفت طریق الی ذکر الحق، راه رسیدن به یاد خدا چیه؟ چیکار بکنیم به یاد خدا برسیم؟ الا به ذکر الله تطمئن القلوب، تا آرامش درونی بگیریم. قال نسیان و نفس، خودتو فراموش کن. سوال کرد فکیفت طریق الی قرب الحق، راه نزدیک شدن به خدا چیه؟ قال التباعد و نفس، التباعد من النفس، دوری گزیدن از نفس. گفت فکیفت طریق الی انس الحق، چی کار کنیم که با خدا مانوس بشیم؟ قال الوحشت من النفس، فرمود از نفست بترس. گفت فکیفت طریق الی ذلک، چجوری از نفسم بترسم؟ قال الاستعانت بالحق علی الناس، از خدا کمک بگیر در مهار نفس. میخوای یاد خدا باشی باید نفستو مهار کنی، میخوای به خدا برسی باید نفستو مهار کنی، میخوای خدا اطاعت کنی باید نفستو مهار کنی، میخوای خدا رو بشناسی باید نفستو مهار کنی. اینو با ولش کردیم. خب بعد وقتی اینو ولش کردی دنبال چی هستیم پس؟ چجوری میخوایم به خدا برسیم؟ خب پیغمبر میگه آقا باید نفستو بپایی. خب تو رفتی داری چی کار میکنی؟ برج و وارو اینجا دیگه میسازی؟ بعد میگی چه نرسیدم. خب نمیرسیم، راه و غلط داریم میریم. زلیخا خب یوسف رو دعوت کرد به یه امر ناپسند و در یک محلی که براش مهیا کرد بردش، درارم قفل کرد و ازش ناخواسته نامشروع خودش رو مطالبه کرد. ولی این زلیخا قانوناً میدونست که بابا کسی که همسر داره نمیتونه وارد رابطه با یکی دیگه بشه. قانون نتونست جلوی شناعت نفس و دناعت نفس زلیخا رو بگیره، اما دین جلوی یوسف رو گرفت. قانون نمیتونه جلوگیری کنه، دین میتونه جلوگیری کنه. اخ با کمال بی‌انصافی و ناجوانمردانه وقتی به قصدش نرسید یوسف رو متهم کرد. قوین گفت زلیخا همه چیز داشت، مال، قدرت، موقعیت اجتماعی، رفاه و امکانات، زیبایی، تنها چیزی که نداشت تسلط بر نفسش. و جناب یوسف به حسب ظاهر هیچی نداشت، اون برده بود و تنها چیزی رو که داشت تسلط بر نفسش بود. وقتی در اون اتاق به هم مواجه شدن گفت هی تلک، من در اختیار تو هم. قال معاذ الله، به خدا پناه میبرم. فکر نکن از بچگی منو پرورش دادید من اسیر شما هستم. انه ربی، پروردگار من اللهه، او مربی منه. احسنم اسمای، فکر نکن منو برده قرار دادی من تنزل کردم، او منو در عالی ترین مراتب قرار داده. چون منو در عالی ترین مراتب قرار داده من بهش هرگز خیانت نمی کنم، من بهش ظلم نمی کنم. چرا ظلم نمی کنم؟ انه لا یفلح الظالمون، اونایی که به خودشون ظلم میکنند و به خدا ظلم میکنند اهل رستگاری نیستند. دنیای من از من گرفتی، گرفتی، اما تو فکر میکنی خدا رو هم من گرفتی؟ قانون زلیخا رو مهار نکرد، ولی دین جناب یوسف رو مهار کرد. و چی گفت؟ جمله یوسف رو باید همه جوانها بشنوند، همه مردم باید بشنوند، باید بفهمن چه جواب زیبایی داده این شخصیت عالی مقام جهان خلقت. فرمود به ما، عرض کرد به حضرت حق، قال رب پروردگار من، از سجن و زندان احب و الیه، نزد من محبوب تر است، مما یدعوننی الی، از اون چی که زنها من بهش دعوت میکنن، اون چی که زنها من بهش دعوت میکنن یه لذته، نه از عقوبت این لذت، زندان از خود این لذته بهتره. گرفتی چی جواب داد؟ نه این که تو منو میبری تو جهنم و این حرفا، اون که هیچ، خود این لذته. زندان برای من از خود این لذته محبوب تره. بابا یوسف راهو به همه بسته. خب چرا ما نمیتونیم کار یوسفو بکنیم؟ چون ما نفسمون رو مهار نکردیم رفیقم، دنبالش هم نیستیم. نماز تا دلت بخواد میخونیم، روزه تا دلت بخواد میگیریم، اصلا دوشنبه ها و پنجشنبه ها روزه. خب بگی اینجا هم پینه میزنه ولی اختلاس میکنه. اونایی که توی این مملکت اختلاس کردن هیچ کدوم بهایی نبودن، همه دوگمه ها رو تو اینجا بسته بودن. یک جوری هم ساد و زادو میگفتن که جناب جبرئیل اینجوری قرآن نازل نکرده. یک کسی زمان اوایل انقلاب، آدمایی که افراط میکنه آدم ها عوضی هستن، اینو بدونید. من نمیگم آه، امیرالمومنین میفرماید. معاون یه وزیری بود، در اتاقش نمیشد بدون وضو وارد این اتاق نشید. بعد چه ظلمی کرده بود و با چه کسی گرفته بودنش روی حرفا. آخه آدم نانجیب، حکم مسجد خانه خداست این نیست که بدون وضو وارد نشید. دفتر تو چه قراستی داره؟ این یعنی که من میخوام یه جوری کلاهتو بردارم که تو نمیدونی. از این حرفای افراطی گری که هر کی زده تا کنون ما شنیدیم، دیدیم تش خراب در اومد. حواستون جمع باشه. حالا اسم نمیتونم ببرم، ولش کن. گفت برم با یه عده که خیلی به حسب ظاهر آدم های چیزی هستن، برم به مرحوم آقای حقشناس گفته بود که آقا مثلا شما اجازه میدید من برم با مثلا این آدم ها، برم آدم های چیزی هستن، شاخصی هستن، برم با اینا مثلا فرض کنید نشست و برخاست داشته باشم. مرحوم آقای حقشناس این اصطلاحش داداش جون بود، گفتش بود که داداشتون نرو، اونا با هزار مسئله شرعی کلاتو برمیدارن. آسد جمع بشه. اگه بخوایی به خدا برسی باید نفس رو مهار کنی که دین فاسد نشه. نفس باید مهار بشه. دیگه بسته، یعنی نمیرسیم. آسان بگم خیلی بخواستیم حرف بزنیم، طیب که دهه محرم 10 روزه و شما هم بعدش نمیایید. حالا دیگه و از صورت. تا نفس رو درستش نکنیم دینداری ما درست نمیشه. چرا من به تکرار میکنم؟ تکرارش به خاطر این است که یه بار دیگه با هم دیگه مرور بکنیم. برادران، ما بخواهم بیدیم چرا این ایام رو بزرگ داشت داریم؟ گفتیم برای این که ما به جواب این برسیم باید بریم دنبال جامعه. جامعه باید یه طوری بشه که به کمال دنیا و سعادت آخرت برسه. این نمیرسد مگر برای اهل ایمان. ایمان گرچه محبوب ترین حقیقت نزد خداست، اما مبهم ترین حقیقت هم هست. چرا؟ چون 7 قسم ایمان داریم، اما یه ایمانش درسته و اون ایمان چیه؟ بله، یا علی که تو چه مستمع خوبی هستی. ایمان حقیقی، ایمان حقیقی یعنی تسلیم بودن. کلمه یت بین یدی الغاسل، تسلیم باشیم. نسبت به چه چیزی تسلیم باشیم؟ نسبت به دین. دین چیه؟ همونی که پیغمبر آورده. داریم خصوصیات دینی که پیغمبر آورده رو داریم میگیم که باید نسبت بهش ایمان داشته باشیم. اما اگر بخوایم نسبت بهش ایمان داشته باشیم، تسلیم باشیم، لازمش این است که نفس رو چیکار کنیم؟ آقا مهارش بکنیم. و مادامی که نفس رو مهار نکنیم، از دین فقط یه پوسته میماند. این پوسته منجی نیست، والله نیست. چون امام حسین رو نماز خونا کشتن، هیچ کدومشون در روز عاشورا و در اون ایام شراب نخوردن مست باشن. معتقد به امامت امام حضرت سیدالشهدا بود. از معاویه و یزید بدشون می اومد، اما نتونستن پای امام وایسن، وفای به عهد بکنن. دعوت کردن، عهد کردن، وای میسین، ولی وانستادن. دلیلش اینه که نفسشون رو مهار